برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 0042-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میده. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند، اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس خوانیم و کار بکنم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همه امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تا تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانن اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنن. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارن. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنن برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. در 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این حصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تا به تلاش و پیشرفت و بر فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر از اون که وا هدف دارن در زندگی خود، اهداف دارن. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانولی افغانستان در بخش من خوشونت علی زنا مشاور کار میکردم. همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شده، به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امینجای فای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج میبینن به این چی تفسیر میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مستذو بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می‌برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می‌داد. اما متاسفانه در جامعه ما همین ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان‌های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره در رسانه ها، اما مسئله را بسیار انعکاس میده از رسانه هایی که در اینجا هستند، در تلویزیونشان میده که این سایکو، اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است و اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنن، همه مردم اگر همی دین باشه، همی تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همی دین. در اصل اسلام ای چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدهی با بار میاره، افراد دلسرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی بینوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا بینوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش کده زو به اصطلاح برخورد میکنه، به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیست دلیلش؟ همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چی گونه پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد از مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنین مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من میفهمم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از شفاخانه، از تزریق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت های هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفار را در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از اون جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. اذان خب ما در بیرون بلندگو لاس پیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این از سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن. همین مردم رو دیگه عادت کردن قد مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. ایتنا گفته که ای زن است ای بدتر است و ای مرد است ای بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای این مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است. بگویا مشکل نداره مقدمه مسئله، اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمیکنه، میگه سه خوب انانه از اوناست، خوب خوی حق زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم که شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترا را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانما در روی دخترا در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل اینکه خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگزار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. نمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Thank you. بروی نشی گشتم از چی کنم ممسوس خانه مردم از کجکی بروی نشی گشتم از چی کنم ممسوس خانه مردم از
کجکی
بروی نشی گشتم از چی کنم ممسوس خانه مردم از کجکی بروی نشی گشتم از چی کنم ممسوس خانه مردم از
چشمان خمارت را کی داره دو ابروی تند مهارت را کی داره بگردم کو با تو سارا و سارا بپرسم اختیارت را کی داره کجکی 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 کجکی
کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
کجکی
ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
جهان دل کشد را بستا گفتن چو سب کردم عدیش خود شهر را باب و گل دهن را شستا گفتن کجکی 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 کجکی
کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
کجکی
ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
سنان مشت و سنانت را ببستم کباب از زندگیم گیست و یک را صدف دندان لبانت را ببستم کجکی
ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
کجکی
ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از کجکی ابروی کشی گشتم از چی کنم افسوس مال مردم از
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین، خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایین آقای صخره.
ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بوله کرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگها و اغتشاشات در افغانستان بود، و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود. و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همی اشکال روزها تیر می شد، تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم. و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود، مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودند و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب، دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم، اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپ‌های مهاجرین بود و تنظیم‌های مجاهدین بود و رسانه‌های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود. و خب خلاصه افغانستان تا جایی که حد بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می‌گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می‌خواندند، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن، و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن، یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن، و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، برنامه های مختلف این کمپها وجود داشت. اکثریت یعنی در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید نظر سیم محترم.
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین، یک کتاب پانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکوره خطه که پاکستان هست و در او زبان محتمیم از او کسی بنام مولانا صاحب عبدالحق پدر همین مولانا سمیع الحقی که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد. پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی. بعد از این پس دوباره برگشتیم این کتابای متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودن، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچند از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها میدادن. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یکی از این بورسیه ها ما آمدن. بعد بورسیه ها به تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد، به مختلف به تنظیم های مختلف حزب اسلامی و جنبش ملی اسلامی به تمام اینها بورسیه میداد، از هر منتها 5 بورس 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشتای من از مسائل اسلامی یک برداشتای کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعیت تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر راه یافتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30-40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابهای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن. ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتون کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن. مرحوم دکتر عبدالرزاق سنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. بعد ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر 3 سال تقریبا شده بود که اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندم بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دارالافتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامی هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم، یعنی آموختیم و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را با از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم، بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتند، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی بینشان متفاوت است و هیچ کدام از اینا همدیگر را تکفیر نکردند، همدیگر را بد نگفتند، همدیگر را پذیرفتند. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندم که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتن، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت، اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای چهار قاضی چهار مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامع نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم، بعد مشکلاتی ساحه و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سالم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟
بله، این سوال بسیار مهمی کردین و سوال بزرگی کردین. عرض بکنم که خودی دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر یا جامعه الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرماندهی از اونها بود اساس نهاد و امین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد، به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت، از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف. بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی می شد، در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس می شد تا زمان این دوام داشت، تا اینکه ایوبی ها، دولت ایوبی ها آمدن، صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدتی معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قومهای قبچاق بودن و از مختلف قومها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و عمی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر سیب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگویم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتل های عام که در زمان سابق بسیار به وقوع می پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا پادشاهی کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام نکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روان نکنه که کار را نکنه که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همین در وقت های اخیر ما شما ببینیم که همین 10 12 سال پیش یک سلسله تغییرات در جهان عرب آمد که برام بهار عربی نامیده میشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای عزیز که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امی وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با وصفی که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی‌ها بودن، بعد شافعی‌ها آمدن، حنفی‌ها وجود دارن، مالکی‌ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگن، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی دخترها و تعلیم میکنن بخش ادبیات الازهر، بخش دخترانه ایش بسیار فعال است. همین خوبم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داوود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برایشان تقدیرنامه داد. یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره به عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حقش را در تعلیم سلب بکنن، حقش را در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفق علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن. در این موضوع توجه نشد، سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظر سه بسیار یک سوال کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نکته را ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردند. دولت های اروپایی خود امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که ما و شما همه می فهمیم که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودند که در کانادا و در اونجا رفتن، و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردند که اینها امریکا کشف کردن، و این کشفشان هم ما شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار میگرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیزی از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن، اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن، اینها سر یک گنج رسیدن. در حالی که بزرگترین دو دولت منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن. صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود. و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت همون قدر رشد میکنه. اینال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه به یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه، و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. اینال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این ما به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن، مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردم، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست، اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک تعداد علمای عموم اونجا گفتن ولی ما باید کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم، به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چی چنان اینها. و از جمله بسیار جالب چی است، پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روند چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود در کتاب‌های اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن، این بسیار یک ظرافت خدا داره، اولین کتابی که چاپ شد برام در تاریخ اسلام، در اونجا برام تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان. یعنی اولین کتابی هم که در بین همین مسلمان‌ها چاپ شده در چاپخانه، او که از کتاب جنگ افغان هست. عربی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه. دیگه عربی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم، هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد، این در کتابای فقه ما نوشته. اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود، اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شون، بسیار شدید کوش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل به مفهوم رفاهیت و به مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه به با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتانم نماند که بعضی جوامع اسلامی خوب هستند، همه جوامع یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتا سطح زندگی و برداشت تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر شب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست. بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی ده متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بسلای ماسمایا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بتن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف برن و به اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن.
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پانتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه، و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به می شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاد نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینشی به وجود می آید که مردم دیگه میگن زنش میگه خلاص خیر است بمر بتر دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصصی زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضایای دکتر شدن تنها به یک واس کردن فاکولته طب هم نمیشود. این علوم با هم ارتباط دارند. بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید. بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنند. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده است، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی. در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود میآید. هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست. ورنه دیگر دریغ سود ندارد، چو رفت کار از دست. دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه، و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک باید جمع شویم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
na 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 yeah 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 na 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 na